من العيون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائه المجرمين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران، اولین آیه این سوره که الف لام میم هست، دو نکته را در این رابطه عرض می‌کنیم. نکته اول در رابطه با بیان بعضی از اسرار حروف مقطعه. اصل تفسیر حروف مقطعه رو ما در سوره مبارکه بقره آیه اول اونجا مفصل بحث کردیم، یا در قول بود اون اقوال رو بررسی کردیم، قول مختار را اونجا بیان کردیم. حالا آن دیگه اون بحث رو تکرار نمی کن، ولی یکی از اسراری که در حروف مقطعه اخیراً کشف شده و بیان کردن این طور هست که بر اساس محاسبات دقیقی این طور بعضی از محققین به دست آوردن که حروف مقطعی که اوائل اون صور خاص هست، اون حروف نسبتش در اون سوره از تمام حرفهای دیگه بیشتر. مثلا سوره ما الف لام میم سه تا هست، الف لام میم. در سوره آل عمران حروفی که خدای متعال در آیات قرآن به کار برده در این سوره، در خصوص این سوره، از 28 حرف حروف الف ما، الف و لام و میم در این سوره نسبتش از همه بیشتر. در سوره صاد مثلا کلمه صاد اولش، در اون سوره نسبت به کارگیری حرف صاد از تمام حروف 28 گانه الفبای عربی بیشتر از بقیه است. و ها کدافی صاد صور. و این نشان دهنده آن است که این حروف مقطعه با یک عنایتی در اینجا گفته شده است. البته این به معنی تفسیر نیست ها، این به معنی یکی از تناسب‌هایی هست، بگیم که مثلا از وجود اعجاز قرآنی که یک متکلم انسانی اگر باشه چطور میتونه تناسب یه حرف را در کل این سوره که 200 آیه داره حفظ کنه که این از همه بیشتر به کار برده شده باشه. این جز با اون حماده ملکوتیه امکان نداره که انسان بتواند این چنین باشه. تمام سوره هایی که الف و لام داره اینا به همین کیفیت، سوره هایی که الف لام را داره باز به همین نسبت، سوره هایی که ها میم ه و میم، این دوتا در اون سوره ها از بقیه سور قرآن نسبت استعمالش بیشتر است به ها کردن. خب این یه نکته. و اما نکته دوم یه روایتی است در ذیل همین الف لام میم سوره آل عمران، این هم بخونیم براتون، روایت جالبی هست در تفسیر قرآن جلد 2 صفحه 6 نعم شده از شیخ صدوق ابن بابوی. قال ایشون فرمون: اخبرنا ابو الحسن محمد ابن هارون الدنجانی فی ما کتب الی على یدی علی ابن احمد البغدادی البراء. قال حالا این سلسل سنده. قال حدثنا معاذ ابن المثنى العنبری قال حدثنا عبدالله ابن اسماء قال حدثنا جویریه عن سفیان ابن سعید الثوری قال سفیان ثوری از علمای امت معروف به مباحث اخلاقی و زهد و این چیزها بود. سفیان ثوری در زمان امام صادق هم بوده، با حضرت گفتگوها و احادیث زیادی هم داره. قال سفیان ثوری میگه قلت لجعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، حضرت صادق علیه السلام، ما معنا قول الله عز و جل الف لام میم؟ تفسیر و روح مقطعه سوال کرده، ما معنا قول الله عز و جل الف لام میم؟ قال علیه السلام فرمون اما امام صادق، اما الف لام میم فی اول البقره، الف لام میمی که در اول سوره بقره است، فمعناه و این تفسیر معنای او انا الله الملک، انا الله الملک یعنی الف الف لام میم به ازای چی؟ الف انا، توجه فرمودید، لام به ازای لام الله، میمش هم به ازای چی؟ ملک، انا الله الملک. از این سه تا کلمه همون حرفای اولش رو بگیرید، این میشه انا، حرف اولش میشه حمزه، الله حرف اولش روز اون حمزه ای وشته، ولی چون حمزه در قبلی بوده اون میره کنار، لام میشه قرار میگیره، و الملک، الملک هم الف و لامش که توی قبلی ها افتاده به اون میمش میرسید، بس میشه الف لام میم انا الله الملک. خب این شما رو سوره بقره بود. و اما فی اول آل عمران، اما الف لام میمی که در اول آل عمران است، فمعناه انا الله المجید، انا الله المجید، من خدای با مجدم، من خدای با عظمت. او میفرمود انا الله الملک، من خدایی هستم که پادشاه و سلطان عالمم. این میگه من خدایی هستم که دارای چیه؟ بفرمایید دارای مجد و عظمت. خب اگر بخوام بگیم وجهی میشه پیدا کرد که آقا این دوتا رو از هم جدا کردن، شاید، باز به شاید میگیم، این تفاوت بین دو الف و لام میم به محتوای دوتا سوره برمیگرده، یعنی از محتوای سوره بقره ملکیت و سلطنت حضرت حق تبارک و تعالی استفاده میشه، و از محتوای سوره آل عمران مجد و عظمت خدای متعال استفاده میشه، یعنی از اون اشاره به چی هستن؟ محتوای سوره هستن. از سوره مبارک بقره سلطنت حضرت حق تبارک و تعالی کجای سوره بقره؟ آیت الکرسی، آیت الکرسی که رسول خدا در یه بیانی فرمودن که اعظم آیت مثل قرآن، بزرگترین آیه قرآن اینه، از آیت الکرسی همه دیگه، و سع کرسی و السماوات و الارض و لا یعود و حفظهما و العلی العظیم، اون سلطنت حضرت حق تبارک و تعالی فهمیده میشه. و اما از سوره مبارک آل عمران بگیم چی استفاده میشود؟ اون مجد و عظمت حضرت حق تبارک و تعالی استفاده می شود. پس الف و لام میم اونجا به اون معنا می شود، الف و لام میم اینجا. شاید علت اینکه حضرت صادق سلام الله علیه این دو تا الف و لام میم رو متفاوت تفسیر فرمودن برمیگرده به اون محتوا و مضمون بله اون سوره. خب این در رابطه با آیه اول الف لام میم. بریم آیه دوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. ما تفسیر تفصیلی این جمله شریفه را در آیه 255 سوره بقره گفتیم، همون آیات الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم الى آخر. اونجا مفصل تک تک اینها رو به لحاظ لغوی و ادبی و همه چیز بررسی کردیم. من الان میخوام دیگه دوباره اونها رو تکرار کنم. حالا هر چند که برسیم آزاد بعد هم اگر قبلا توضیح دادیم دیگه نباید توضیح بدیم دیگه، تکرار خلاف فصاحت و بلاغت. ولی در اینجا دو تا نکته جدید غیر از اون نکاتی که خدمت سروران عزیزم قبلا عرض کردم اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم، انشاءالله که جدید است و فایده جدیدی داشته باشه. اولین نکته این است که این جمله مبارکه دلالت بر سه مرتبه از توحید حضرت عقل میکنند. بزرگان در علم توحید توحید را به سه بخش تقسیم کردند: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. توحید ذاتی یعنی ذات واجب الوجود را شناخت، یکی است و دومی ندارد. توحید صفاتی یعنی تمام صفات حضرت عقل عین یک دیگرند و به یک صفت برمیگردند. توحید افعالی هم به همین معناست، تمام افعالی که در عالم صادر میشوند به فعل خدا و به اذن و به مشیت خدا به متعال برمیگردند. هر فعلی که هر فاعلی انجام میده، من دارم حرف میزنم الان، شما دارید گوش میکنید، مینویسید، هم فعل، همه اینها برمیگرده به خدای متعال با اذن او و با مشیت او، تمام این افعال به اون نقطه مرکزی برمیگرد. این سه مرتبه توحید میشه: ذاتی و بفرمایید صفاتی و الله لا اله الا الله الحی القیوم. این ستاره داره میگه چطور؟ الله لا اله الا هو تا اینجا توحید ذاتی است. لا اله الا یعنی هو یعنی هویت، هیچ هویتی و هیچ وجود واجب الوجودی غیر از اون است. الله لا اله الا هو، این قسمت میشه توحید ذاتی. الحی این میشه توحیده چگونه تمام صفات خدا و عزیزان برمیگردونن به علم و قدرت. حالا من به کیفیتش کار ندارم، توضیح میخواد، حالا اینا دیگه توضیحات کلامی هست، این میخواد بحث ما تفسیر ما فقط رد میشه. همه صفات حضرت هم را برمیگردن به علم و قدرت. علم و قدرت هم برمیگرده به حیات. هر کجا حیات هست علم و قدرت هست، علم و قدرت هم برمیگرده. پس بازگشت همه این صفات به چی میشه؟ به همان حیات میشه. حیات منشأ و مرکز تمام صفات متکثره قدرت هم توارد رد آدم. چون حیات پس عالم هست، چون حیات پس قدیر هست، چون حیات پس مرید هست، چون حیات پس متکلم هست، چون حیات پس عرضم به حضور شما سمیع هست، بصیر هست، چی هست، چی هست، تمام اینا برمیگرده به حیات. پس حیات مجمع الصفات میشه، مرکز الصفات ربوبیت حیات حضرت هم تبارک و تعالی. پس این هم که میشه توحیده. و اما قیوم، قیوم هم دلالت بر توحید افعالی میکنه. چطور؟ به این جهت قیوم به معنای آن است که قائم بالذات، مقدم للخیر. معنای قیوم، قیوم میدونید چه دهی مبالغه است دیگه، یعنی خدا قائم به ذاته، به هیچ کسی تکیه نداره و تکیه‌گاه همه موجودات. هر فعلی و اثری از هر موجودی که شما مشاهده میکنید به او برمیگرده. کلمه قیوم میفرماید که بله دو معنا دارد: قائم به ذات، مقدم للغیر، رو پای خودشه و تکیه‌گاه همه که موجودات هست. خب وقتی که تکیه‌گاه همه موجودات، تمام افعال موجودات به او برمیگرده. اگر من به یک کسی تکیه دارم، تمام کارا من به او برمیگرده، تکیه‌گاه من بود. پس بنابراین از اینجا هم توحید افعالی استفاده میشه. با کمک میگیریم از بعضی از فرماشات متکلمین، فرمودن تمام صفات فعل خدا به صفت قیومیت برمیگرده، صفات فعل خدا ها، چون خدا صفات ذات دارد و صفات فعل دارد. صفات فعل خدا مثل چی؟ محیی، ممیت، رازق، خالق، صفات فعل چقدر میگن بی نهایت صفات فعل. تمام این افعال، تمام این صفات فعل حضرت تبارک و تعالی برمیگرده به صفت چی؟ قیوم. پس قیوم هم میشه مجمع و صفات فعلیه، تمام صفات فعلی سرچشمش اینجاست. چون حضرت تبارک و تعالی قیوم عالمه، پس بنابراین هر چی این عالم داره اتفاق میفته به فعل او، به اذن او، به اراده او و به مشیت او هست. و به تعبیر دیگر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پس این جمله مراتب سگانه توحید را داره برای ما در اول سوره مبارکه بله آل عمران بیان. حالا همین جا یکم بله از من حدیث امام صادق فرمود الف لام میم در اول سوره آل عمران چیه؟ ان الله المجید، منم خدای با مجد و عظمت. شاید همین آیه استفاده بشه، مجد و عظمت خدا به اون توحید در مراتب سگانه، کسی که هم در فعلش، هم در صفتش، هم در ذاتش شریف هست، این خدای با مجده، این خدای با عظمته، لا شریک له، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در افعالش. در اون تعلیماتی که بعد از نماز هم میخونیم که بگیم لا اله الا الله وحده وحده وحده، اینا تأکید نیست ها، سه بار که میگیم وحده اینا تأکید نیست، هر کدوم اشاره به مرتبه ای از توحید دارد. لا اله الا الله وحده یعنی ذاتن، وحده یعنی صفتن، وحده یعنی فعلن. من باید تأکیدی رو نکنیم، داره مراتب ثلاثه توحید را بیان میکنه. حقیقت ایمان اینه که یه مؤمنی این سه مرحله توحید خدا رو کاملا درک کنه، کاملا بفهمه که حضرت حق تبارک و تعالی واحد فی الفعل و لا شریک له، فی الفعل لا شریک له فی الصفت و لا شریک له فی الذات. خب این یه نکته ای که راجع به این جمله، یه روایت دیدم هر چه خواستم دنبالش اجازتن گشتم پیدا نکردم، اجازتن تفصیلا وقتی بیشتر بشون هستم پیدا میکنم. یه روایتی که از ابن عباس پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا در قرآن کجاست، ابن عباس یه جواب اجمالی داد، صاحب میگه من پیداش کردم کجاست، گفت ابن عباس گفت اسم اعظم خدا را اگه میخوای پیدا کنی یه جمله است که توی سه تا سوره مشترکه، یکی در سوره بقره، یکی در سوره آل عمران، یکی در سوره طه. یه جمله هم توی سه تا سوره کاملا مشترکه. راهی میگه من رفتم گشتم دیدم این جمله است، الله لا اله الا الله و الحی، همین جمله است به عینه، هم در سوره بقره هم در سوره آل عمران هم در سوره طه. وجه اسم اعظمیت هم همینه، یعنی این سه تا اسم، هو، اسم حی و اسم قیوم، تمام کمالات خدا را جمع کرده در مرتبه ذات، در مرتبه صفت و در مرتبه فعل. این هم این روایتی که من تو ذهنم بود که همین ذیل همین چیز دیدم، ولی تو روایت هر چی مراجعه کردم به سوال من همینجا که داشتم مطالعه میکردم برای تفسیر از لا اله الا الله این روایت ابن عباس اونجا دیدم، حالا هم توی تفاسیر اهل سنت مراجعه کردم همچین اونجا اجازتن که مراجعه هم پیدا نکردم، حالا اجازت اینا پیدا کردم آدرسشو براتون میگم. ولی میشه برای یه توجیه پیدا کرد که ابن عباس میگه اسم اعظم خدا در اون آیه ای که مشترک است در این سه تا سوره و این آیه را داره در سه تا سوره مشترکه. این که این جمله شریف اسم اعظم خدا است، شاید وجه هم همین باشه دیگه، این هو حی و قیوم مجمع کمالات ربوبیت، مجمع تمام کمالات ربوبیت، پس اینا میشن اسماء اعظم خدا. اسم اعظم خدا در مرحله فعل قیومه، در مرحله صفت اسم اعظم خدا حیه، در مرحله ذات هم اسم اعظم خدا بله هوه، کلمه هو که اسم بسیار بسیار شریف و ارزشمندی هست. خب این نکته اول که اینجا مخواستیم براتون بگیم، در تفسیر الله نه به یک لفظ نه به یک لفظ گفته شده باشه الله و لا اله الا هو
هر سوره میخواید
این حرفا هست اصلا به یک اسم واحد باشه نه اینکه تعبیرها مختلف باشه که شما میفرمایید بله همه قرآن همه سوره ها اینها رو به این معنایی داره حفاظه می ولی مشترک باشه یعنی یه تعبیر واحد این تعبیر یعنی این جمله الله و لا اله الا هو و الحی القیوم توی این ستا سوره سوره طه سوره آل عمران و سوره مریم خب بریم نکته دوم این جمله الله و لا اله الا هو و الحی القیوم نکته دومی است که این جمله براعت استحلال است براعت با اینا براعت استحلال از اینا رو میدونید دیگه یک استحلال اینطور میگن منظور از براعت استحلال این است که یک متکلم یا یک نویسنده در آغاز سخن و یا در آغاز نوشتار خودش جملاتی و کلماتی را بیان می کند که محتوای من توی این نهفته شده برای استحلال یعنی در مثلا کسی که مقدمه کتابی می نویسه معمولا سعی می کنه تو مقدمه کتاب جمله های کلی بنویسه که نمودار بحث های بعدیش باشه که بعدا چی می خواهد بگیر بعدا چه مطلبی را می خواهد بیان کنه اسم این را می داریم چی؟ براعت استحلال این جمله الله و لا اله الا الله و الحی القیوم براعت استحلال است برای مطالب آینده سوره چطور؟ گفتیم که سوره آل عمران محتوای اصلی اون مبارزه حق با باطل پیروزی حق بر باطل اصل محتوا حالا با اهل کتاب با مشرکین هرچی خب این نبرد حق با باطل و پیروزی هر بر باطل برگرفته از همین است که خدا حی است و قیوم است چون خدا بر حی و قیوم است پس در نظام حکومتی او حق و باطل است و این حق و باطل با هم درگیر میشن و همیشه هم حق بر باطل پیروز میشن این از لوازم قیومیت خداست از لوازم حیات حضرت حق علم و قدرت او هست چون خدا حی است چون خدا قیوم است اون نظامی که خدای حی و قیوم دارد این جریان حق و باطل در اون تحقق پیدا می کند و پیروزی حق و باطل هم بله نشأت می گیرد و سرچشمه می گیرد و علاوه بر این جمله براعت استحلالی است برای مفاد آیات بعدی که ان شاء الله اینها رو با هم بررسی خواهیم کرد پس اینجا آیه دوم هم دیگه تفسیرش تمام میشه انشاءالله از درس بعد وارد آیه سوم خواهیم شد به قول او به الله و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و صحبه